سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 25 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میگذارید، بازخورد و کامنت میدید و در تأمین هزینه های جلاکست کمک میکنید ازتون صمیمانه ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود قرار داره. امیدوارم با حمایت و نقد شما جلاکست در هر قسمت محتوای غنی تری تولید کنه و به گوش افراد بیشتری برسه. اپیزود 25 جلاکست در هفته اول آذر ماه 1404 ضبط میشه و من سرما خوردم. پس عذرخواهی میکنم از صدام و امیدوارم هر زمان و هر گوشه ای از این کره خاکی که بهش گوش میدید براتون الهام بخش و مفید باشه. امروز قراره بریم سراغ بخش دوم پادکست مل رابینز با این عنوان: This one research study will change how you think about your entire life. به معنی این پژوهش نحوه نگرش شما رو راجع به کل زندگی تغییر میده. پس اگه اپیزود 24 رو گوش نکردید، اول اون رو گوش بدید و بعد بیاین اینجا. تا اینجای گفتگو، مل رابینز و دکتر تادروز درباره یکی از خطرناکترین توهمات عصر ما حرف زدن، توهم جمعی. اینکه ما فکر می‌کنیم بقیه چی باور دارن، در حالی که در واقعیت اکثریت اصلاً اون چیزا رو باور ندارن، ولی چون صدای یک اقلیت پر سر و صدا رو زیاد می‌شنویم، مغزمون اشتباه می‌کنه و همرنگ جماعت می‌شیم. درباره سخت افزار مغزمون حرف زدن که به طور تکاملی برای تعلق، تشویق جمع و فرار از طرد شدن برنامه ریزی شده و اینکه همین نیاز باعث سکوت، سانسور خود و رفتار خلاف ارزش‌های واقعیمون میشه. دکتر تادروز از تحقیقاتش گفت که چطور مردم در خلوت اولویت‌های واقعیشون روابط، خانواده، شخصیت، رشد و مشارکت در جامعه است، اما در ظاهر فکر میکنن بقیه دنبال شهرت، پول و موقعیتن و همین باعث زندگی‌های اشتباه و بحران‌های روانی میشه. درباره آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از خودسانسوری حرف زدن و اینکه چطور نسل زد به خاطر زندگی آنلاین بیش از همه گرفتار این وضعیت شدن. در انتها هم به این رسیدن که اصالت بزرگترین پادزهر توهم جمعیه و تنها راه نجات فردی و جمعی. خب بریم به ادامه گفتگوشون بپردازیم. مل رابینز میگه چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم وقتی که ما ذاتاً برای همرنگ شدن برنامه ریزی شدیم و از طرف دیگه میفهمیم خودسانسوری چه بلایی سرمون میاره؟ چون من خودم هم توی کار خودسانسوری میکنم، تو جلسه ها حرف نمیزنم، مشکل ها رو مطرح نمیکنم، حتی وقتی اشتباهی رو حل میکنم دربارش توضیح نمیدم. کم کم مثل بقیه رفتار میکنم، فقط چون فکر میکنی اینه راه پیشرفت. تادروز هم جواب میده دقیقاً. و وقتی همه گروه شروع کنن به این کار و از روی ترس همرنگ جماعت بشن، گروه کم کم جونش رو از دست میده. هدف یه گروه تبعیت کورکورانه نیست. هدف اینه که کنار هم بهتر باشیم، همکاری کنیم، ایده رد و بدل کنیم، از هم یاد بگیریم و حتی بگیم شاید من دارم اشتباه میکنم. ولی وقتی عملکرد واقعی گروه از بین بره، تبدیل میشه به یه قبیله بسته که فقط دنبال اینه ببینه دشمن کیه و اگه اون ببازه ما خوشحالیم. این شکل از ترایبلیزم واقعا وحشتناکه. کلید کار اینه: اگه برات مهمه زندگی خوبی داشته باشی، اصالت همه چیزه. و بذار یه نکته رو شفاف بگم. اصالت یعنی اینکه طبق چیزی که در اون لحظه باورداری هستی عمل کنی. اصلا مهم نیست کامل باشه یا دقیق باشه. مثلا من فکر میکنم عاشق فوتبالم. چون مامانم همیشه اهل تماشای بازی فوتبال بود و واقعیم بود. حالا فرض کن من برم و بلیت فصل بگیرم. ولی بعد از چند تا بازی بفهمم انگار دیگه فوتبال رو دوست ندارم. یا شاید اصلا از اولم دوست نداشتم. مهم نیست نتیجه چیه. مهم اینه که وقتی تصمیم گرفتم بلیت بخرم، اون تصمیم مطابق چیزی باشه که در اون لحظه درباره خودم باور دارم. این یعنی اصالت. مر رابینز اینجا وارد میشه و میگه اینکه قبلاً بلیت فوتبال میگرفتی و میرفتی یه تصمیم اصیل بوده چون با باورت هماهنگ بوده. ولی اینکه وسط زمستون رو صندلی یخ‌زده بشینی و بفهمی انگار دیگه دوستش نداری، اونم یه تصمیم اصیل جدیده. من همین تجربه رو با اسکی داشتم. با اسکی بزرگ شدم. عاشقش بودم. ولی وقتی با مردی ازدواج کردم که یه اسکی باز حرفه‌ای بود، آخرش فهمیدم راستش اونقدرام اسکی رو دوست ندارم. حالا برعکس، از گلف متنفر بودم. هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم. بعد یه روز نشستم کنار شوهرم روی ماشین گلف، فقط برای اینکه با هم وقت بگذرونیم. بعدم با پدر مادرم. یهو دیدم وای چقدر خوشگله اینجا، چقدر داریم حرف میزنیم، و فهمیدم که عاشقشم. حتی دارم فکر میکنم بازی کردن رو هم شروع کنم. تادروس هم میگه و این کاملا اصیل و درسته، چون ما نمیخوایم جلوی رشد و تغییر تو رو بگیریم. تو در هر لحظه یه تصویر از خودت داری و مادامی که انتخابت با همون تصویر هماهنگه، همه فواید اصالت شامل حالت میشه. فوایدش هم فوق‌العاده است. یه اعتماد به نفس عمیق، نه غرور. یه حس آرامش در تصمیم گیری. آدمای اصیل دنیا رو بازی جمعی مثبت میبینن. یعنی میفهمن موفقیت تو به ضرر من نیست، به نفع هر دومونه. و رابطه هاشون هم بی‌نظیر میشه. چون همونطور که قبلا گفتم، ما دنبال تعلقیم. ولی چیزی که قربانیش میکنیم جای گرفتنه. این دوتا با هم فرق دارن. مر رابینز میگه دکتر تاد، فرق تعلق داشتن و جا شدن یا فیت شدن چیه؟ تادروز هم میگه تعلق داشتن یعنی تو همون جوری که هستی دیده میشی، پذیرفته میشی و حتی دوست داشته میشی. یعنی اول باید اینو برای خودت فراهم کنی، چون هیچ کس قرار نیست این کار رو به جای تو انجام بده. ولی وقتی توی یه جمعی هستی و هممون تجربهشو داشتیم، مثل من کنار مادر بزرگم، احساس میکنی همونطور که هستی کافی با تمام ایرادها و نقصها. لازم نیست حتی یه ذره خودتو تغییر بدی تا دوستت داشته باشن. این نوع رابطه یکی از بهترین حسای دنیاست. اما فیت شدن یعنی پذیرش شرطی. یعنی اگه به چیزایی که تو دوست داری علاقه نشون بدم، اگه اون مدل رفتار کنم، اگه به جای اینکه هنرمند بشم برم مهندسی بخونم، اینجوری دوست داشتنیم. خیلی از رابطه های ما روی همین اگه شکل گرفته و مثل زمانی که از بس مریض بودی یادت میره سالم بودن چه شکلیه، وقتی هم عمری فقط تلاش کردی فیت بشی و جا بگیری، یادت میره تعلق واقعی چطوری حس میشه. و من به هر کسی که داره میشنوه میگم تو سزاوار تعلقی. نباید فقط به جا شدن قانع بشی. این اصلا کافی نیست. نه به جایی که دلت میخواد میرسه، نه برای خودت خوبه، نه برای جامعه. مر رابینز باز وارد میشه و میگه قدم اول چیه؟ چون چیزی که گفتی هم زنگ بیدار باشه، هم میتونه روح آدم رو له کنه. مخصوصا وقتی بفهمی کل زندگیت فقط تلاش کردی همرنگ جماعت بشی. همه دوست دارن خود واقعیشون باشن. دوست دارن شب سرشون رو بذارن رو بالش و بدونن بهترین تصمیم هایی که میتونستن رو گرفتن. با نیت خوب رفتار کردن و به خودشون افتخار کنن. این معیار یک روز خوبه. اینکه سعی کردی آدم خوبی باشی. و این از جایی شروع میشه که برای خودت تصمیم‌های درست بگیری، نه اینکه خودت رو ساکت کنی و سانسور کنی تا تو جمع جا بگیری. تادروس هم میگه مهمترین چیز درباره اصالت اینه. اصالت فراینده، مقصد نیست. هیچ وقت نمیرسه به جایی که بگی خب تموم شد، من دیگه 100% اصیل شدم. زندگی شکوفا یعنی رشد کردن، تغییر کردن، کشف کردن. حتی اگه الان کاملا درست باشه، اگه همین رو قفل کنی و تغییر نکنی، در آینده میشی غیر اصیل. چیزی که باید بفهمیم اینه که هیچ وقت دیر نیست. همه فواید اصالت خیلی سریع وارد زندگیت میشن. مهم نیست چند سالته یا از کجا شروع میکنی. فقط باید شروع کنی. دو کار مهم وجود داره. اولیش اینه بفهمی واقعاً چی رو باور داری. مر رابینز اینجا وارد میشه میگه چطوری؟ وقتی سالها توسط این همه سر و صدا و گسلایت شدن گیج شدی، چطوری بفهمی چی از خودته و چی از جامعه است؟ تادروس هم میگه یه قدم خیلی ساده هست که همیشه استفاده کردم و خیلی ها امتحانش کردن و جواب داده. از خودت بپرس چرا؟ درباره باورهایی که فکر میکنی باور داری. چون وقتی یه باور واقعاً از خودته، میدونی چرا بهش رسیدی. مثال میزنم. یکی از عمیق‌ترین باورهای من، مثل خیلی ها، حقوق بشره. اینکه هر فردی ارزش اخلاقی داره و همه با هم برابر هستیم و هیچ کس وسیله رسیدن به هدف کس دیگه ای نیست. این همون طوریه که دوست دارم با هم رفتار بشه و همون طوریه که با مردم رفتار میکنم. برای همین مطمئنم این باور از خودمه. ولی از این تعجب میکنی که چقدر از چیزایی که فکر میکنی باور داری فقط عرف و هنجار جامعه است و هیچ وقت بهش فکر نکردی چون میخواستی توی جمع جا بگیری. من تو مدرسه افتضاح بودم. خیلی افتضاح. از دبیرستان اخراج شدم. یعنی واقعا بعد خیلی تلاش کنی که انقدر بد باشه. چند ماه بعدش دوست دخترم که الان 29 ساله همسرمه باردار شد. توی یوتا بودیم. یه جای خیلی محافظه‌کار. وضعیتی نبود که مردم راحت بپذیرن. ما روی کمک هزینه زندگی می‌کردیم. تا 20 سالگی 2 تا بچه داشتیم. چندین کار حداقلی انجام می‌دادم. ساعت 4 صبح روزنامه پخش می‌کردم، پلاسما می‌فروختم، هر کاری که لازم بود می‌کردم. روزی که رسماً ورشکست شده بودم، سر کار، زمان استراحت، پول نهار نداشتم. رفتم توی کتاب فروشی تو بخش سلف هلپ. هیچ عزت نفسی نداشتم. کلی به خودم دروغ گفته بودم. میدونستم باید یه چیزی عوض بشه. اونجا کتاب 6 Pillars of Self-Esteem رو دیدم. یعنی 6 رکن عزت نفس. نویسنده ناتانیل براندن. میگفت عزت نفس چیزی نیست که مستقیماً روش کار کنی. حاصل هماهنگی بین باورها و رفتارهاته. اگه رفتار و باورهات با هم هماهنگ نباشن، خودت رو محترم نمیدونی. چرا باید بدونی؟ اما این جمله زندگیم رو تغییر داد. من همیشه فکر میکردم مشکل رفتارمه. باید رفتارم رو درست کنم. ولی این کتاب گفت ممکنه باورهات مشکل داشته باشن، نه رفتارت. برای من ریشه ماجرا مذهبی بود. سالا تلاش کرده بودم رفتارم رو با یک سری باورهای مذهبی هماهنگ کنم و هی شکست میخوردم. نه اینکه اون رفتارا بد باشن، فقط با من سازگار نبودن. و یهو فهمیدم شاید این باورها از اول باورهای من نبوده. شروع کردم از خودم پرسیدن چرا اینو باور دارم و فهمیدم خیلی از باورهایی که فکر می‌کردم قبول دارم در واقع باور من نبودن. وقتی اینو فهمیدم و شروع کردم واقعاً کشف کردن این که من کیم و چی رو باور دارم، همه چیز راحت تر شد. چون تازه فهمیده بودم مشکل اصلی کجاست. این همون چیزیه که وقتی داری همرنگ جماعت میشی اتفاق میفته. مدام تلاش میکنی رفتارتو هماهنگ کنی با چیزی که فکر میکنی ازت انتظار دارن. چی بپوشی، چی بخوری، چی کار کنی. اما وقتی اجازه بدی باورهای خودت رو زیر سوال ببری، مسیر جدیدی باز میشه. و بدون این قدمی که برداشتم، هیچ چیز تو زندگیم تغییر نمیکرد. مل رابینز اینجا وارد میشه و میگه این حرفت واقعا عمیقه. برام خیلی الهام بخشه که تو از اون نقطه صفر زندگیت که حتی پول ناهار نداشتی رسیدی به استاد شدن در مدرسه تحصیلات تکمیلی هاروارد و حالا هم یک تینک تنک رو اداره می‌کنی و روی چنین چیزهای بزرگی کار می‌کنی. و دلیل اینکه انقدر مشتاق بودم بیای اینجا هم همینه. چون من از اساس حاضر نیستم باور کنم ما اینقدر دو قطبی و از هم جدا شدیم. باور نمی کنم مردم بی منطق یا بی اخلاق باشن. و حاضر نیستم این همه قدرت رو به این سر و صدایی که تو دنیا می پیچه بدم. و یه چیز دیگه هم هست. میخوام رو مفهوم اصالت مکس کنیم. چون وقتی کسی وارد یه جمع میشه و خود خودش باشه، چه با یک لباس خفن، چه با یک انرژی خاص، چه با مهربونی، هر چی که هست، تو حسش میکنی. انرژیش غیر قابل انکاره، واقعا اعتیادآوره و هیچ ربطی به غرور یا خودنمایی نداره. این یه کیفیتیه که به نظرم همه ما درموندشیم، دنبال کسی میگردیم که بهمون اجازه بده، ما هم خودمون باشیم. و اون آدم عجیب این حس رو منتقل میکنه که من خودمم، تو هم خودت باش. یه جوری let me, let them. اما در عمل، یه چیزی توش هست که واقعی و مغناطیسیه. چجوری میشه این انرژی رو در خودمون پرورش بدیم؟ گفتی let them و let me ابزارهایی هن که کمک میکنن نتایج این تحقیقات رو وارد زندگی کنیم. میتونی توضیح بدی چطور این دوتا کلمه میتونن کمک کنن آدم کم کم تبدیل بشه به نسخه اصیلتر خودش؟ تادروز هم در جواب میگه ببین، دلیل اینکه اینقدر مشتاق بودم بیام اینجا اینه که تحقیقات علمی ما در واقع پشت صحنه علمی همین let them let me. ما درباره تبعیت حرف زدیم و اینکه چه آسیب‌هایی داره و چه تبعات اجتماعی ترسناکی درست میکنه. پس حالا سوال اینه، چطور توهم‌ها رو میشکنیم؟ چطور برمیگردیم به اصالت؟ و ابزارهای عملیش چیه؟ وقتی کتاب تو رو میخوندم با خودم گفتم خب همینه. اگه فقط همین رو انجام بدی ساده است ولی آسون نیست. و نکته اینه که اصالت یک سفره، یک روند مداومه. از هر جا، هر زمانی، با هر شرایطی میتونی شروع کنی. حالا چرا let them اینقدر مهمه؟ چون تو در کتابت به درستی گفتی کنترل کردن بقیه چقدر آدمو بدبخت میکنه. اما موضوع فقط این نیست. وقتی سعی میکنی بقیه رو کنترل کنی، نه فقط رفتار، بلکه باورهاشون رو، داری وارد بازی خطرناک توهم جمعی میشی. و حالا یه چیز عجیب. تحقیقات نشون میدن وقتی تو از ترس همرنگ شدن شروع میکنی به پنهان کردن نظرت، کم کم تبدیل میشی به اجبار کننده همون باور. مراویز اینجا وارد میشه میگه چون نمیخوای اعتراف کنی اشتباه کردی؟ تات هم میگه آره. و چون یه ترسی هست به اسم توهم شفافیت، یعنی فکر میکنی همه میتونن از روی صورتت بخونن که داری دروغ میگی. پس فشار میاری تا خودت رو مؤمن واقعی نشون بدی. برای همین معمولاً آدمایی که باورشون رو پنهان میکنن تبدیل میشن به پلیس همون باور. مثال بزنم، هر وقت یک کشیش ضد همجنسگرا رو میبینم پیش خودم میگم احتمالاً خودش همجنسگراست. چون آدم وقتی یک بخش واقعی از خودش رو پنهان میکنه بعد میره جلوی صفحه جادوگر کشی تا ثابت کنه نه نگاه کنید من واقعاً از شماهام. پس let them یعنی دست از کنترل مردم برداری. چون اگر این کار رو نکنی، داری بقیه رو هم وارد مسیر خودسانسوری میکنی. که الان میدونی، برای هممون فاجعه باره. مل رابینز میگه، میدونی، وقتی برای اولین بار let them رو استفاده کردم، تو پرانتز این عنوان کتاب مل رابینزه. پرانتز بسته. فقط برای این بود که کمتر خودم رو خسته کنم. از بس همه چیز رو کنترل میکردم. بعدش فهمیدم چقدر پیشفرضم اینه که باید توی جمع جا بگیرم. پیشفرضم اینه که باید تایید بگیرم. امنیت احساسیم وابسته بود به خوشحال کردن همه و بدون اینکه بفهمم داشتم تسلیم توهم جمعی می شدم و اجازه می دادم صداهای بیرونی تعیین کنن چی کار کنم و چی کار نکنم. زندگیم رو با نگاه بقیه جلو می بردم. تو الان داری به ما میگی که تقریبا هر چیزی که ما فکر میکنیم بقیه باور دارن اکثرا غلطه و هممون توی یه آتش جمعی گیر افتادیم. منتظر کسی که بگه بس دیگه، وقتش خودت باشی، وقتش دست از فیت شدن برداری و زندگی تو جوری انتخاب کنی که با خودت هماهنگه. وقتی تحقیقات رو میخونی و میبینی اگه بذاریم بقیه خودشون باشن و این کار در مقیاس اجتماعی اتفاق بیفته، چه جامعه‌ای خواهیم داشت؟ راستش من همیشه میترسیدم اگه مردم رو آزاد بذاریم، نتیجهش یه هرج و مرج اخلاقی بشه. آدم‌های خودخواه، بیوجدان، دنبال شهرت و پول، له کردن بقیه برای سود تکنولوژی و ربات‌هایی که دنیا رو میگیرن. ترسیده بودم اگه مهار رو ول کنیم، بدترین بخش‌های انسانیت بالا میاد. و الان تو داری به هم میگی مل، این درست نیست. پس واقعیت چیه تاد؟ دکتر تادروز هم میگه واقعیت رو باید از داده ها فهمید. برگردیم به همون سکسس ایندکس. وقتی مردم در خلوتشون انتخاب میکنن چه جور زندگی میخوان، بالاترین ارزش هاشون همون هاست. میخوام کاری انجام بدم که روی بقیه اثر مثبت بذاره. میخوام قابل اعتماد باشم. میخوام خانواده داشته باشم. میخوام آدم خوبی باشم. میخوام تو جامعه ام نقش داشته باشم. میخوام روی چیزهایی که مهمن پیشرفت کنم. میخوام تحصیل داشته باشم. یعنی اگه بگذاریم مردم خودشون باشن، این چیزاییه که انتخاب میکنن. تنها دلیلی که از این میترسیم اینه که سالها اسیر توهم شدیم. جالبه. ما از مردم پرسیدیم تو قابل اعتمادی؟ 93% گفتن قطعاً برام مهمه. ولی وقتی پرسیدیم فکر میکنی بقیه قابل اعتماد هستن، گفتن نه. مردم اصلاً اهمیت نمیدن به اعتماد پذیری. یک توهم عظیم. وقتی من فکر کنم بقیه دنبال شهرتن و حاضرن برای بردن منو زیر پا له کنن، خب معلومه نمیخوام بذارم خودشون باشن. چون فکر میکنم خود واقعیشون خطرناکه. پس شروع میکنم کنترل کردن بقیه. و این فقط در روابط شخصی نیست. در سیاست هم همینطور شده. ما اون ارزش بنیادی رو که میگفت تو زندگی خودتو بکن، من هم زندگی خودم رو، تا وقتی به هم آسیب نزنیم، از دست دادیم. از سرمایه گذاری روی هم دست کشیدیم. چون توهم جمعی رو باور کردیم.
And you realize, wait, so if I let them be their authentic self, mm-hmm. and we do that at scale, what kind of society would we have?
Well, I worry mm-hmm. that if we let people be their authentic self, that we would have a runaway train of people who are selfish and not conscientious yep. and who are chasing fame and profit yep. and trashing human beings for all the tech giants. And that bots would run the world. And what you're now teaching me is that my belief that if I just let people run wild, the worst of humanity would rise to the top. And you're telling me, Mel?
Not true.
What is true?
Go back to the success index.
Okay.
The private, highest aspirations we have for the lives we want to live ourselves. Okay? Remember, top trade-off priority. I want to do work that has a positive impact on other people. Hmm. I want to be trustworthy. I want to have a family. I want to be good to other people. I want to be involved in my community. I want to achieve on things that matter. I want an education. I want these things. Like, this is what people would do if we leaned in to let them let me. And the only reason we're afraid of it is because we've fallen for the illusions, right? We've been with this illusion for a while. And so we're like, oh, I mean, it's funny. We ask people about trust.
Yeah.
Privately, are you trustworthy? 93% of people said, of course I'm trustworthy. And I want that. It matters to me. What do you think other people would say? Oh, no. Other people don't care about being trustworthy. They're not trustworthy. And you're like, yeah, it's a massive illusion.
Mel Robbins اینجا وارد میشه میگه این بی‌اعتمادی از کجا اومد؟ میدونم که حتما یه داستان داری براش. تادروز میگه اعتماد اجتماعی Trust in Strangers قوی ترین پیشبینی کننده سلامت و شکوفایی یک دموکراسیه. ما درباره اعتماد به نهادها زیاد حرف میزنیم. ولی راستش من لازم نیست به دولت اعتماد کنم. من فقط باید مطمئن باشم شفافه، پاسخگوه، کارشو انجام میده. اعتمادی که اهمیت داره، اعتماد ما به همدیگه است و تقریبا هر چیزی که برای جامعه مهمه تحت تأثیر همین اعتماده. از دهه 1930، یعنی زمانی که مدیریت علمی (scientific management) وارد آمریکا شد، استانداردسازی همه چیز شروع شد و می گفت تو فقط کاری رو انجام بده که من میگم. تو دخالتی تو کارت نداری. از همونجا هر نسل اعتماد اجتماعی کمتری نسبت به نسل قبل داشت. الان در آمریکا پایین‌ترین سطح اعتماد اجتماعی ثبت شده در تاریخ داریم. مل میگه این واقعیه یا یه توهم دیگه است. تادروز هم میگه واقعیه و حتی در خلوت وضعش از چیزی که در نظرسنجی عمومی میگن بدتره. اما خبر خوب اینه که اگه یه چوب جادویی داشتم و میتونستم فقط یک چیز رو در این کشور عوض کنم، اون یک چیز اعتماد اجتماعی بود. و نکته مهم، داده‌های ما چیز جالبی نشون میده. وقتی به کشورهای مختلف نگاه میکنی، کشورهایی مثل اسکاندیناوی با سطح اعتماد اجتماعی فوق‌العاده، دقیقاً همبستگی رو میبینی. اعتماد، سرمایه گذاری روی هم، همراهی. فقط لازمه سطح اعتماد اجتماعی از 50% بالاتر بره. وقتی اکثریت باور کنن که جامعه قابل اعتماده، اتفاقای خوب شروع میشن. اما اگه بیای پایین، توی محدوده 30%، ورق برمیگرده. کنترلگری شروع میشه. ترس حاکم میشه. الان ما تو آمریکا هول و هوش 30-35% هستیم. توی داده‌های خصوصی ما یه چیز عجیب‌تر هم هست. وقتی داده‌ها رو بر اساس خودسانسوری جدا می‌کنیم، آدمایی که خودسانسوری می‌کنن پایین‌ترین سطح اعتماد اجتماعی ثبت شده رو دارن. توی رنج 30%. انگار همه خطرناکن. اما اون یک سوم جامعه که خودسانسوری نمی‌کنه، سطح اعتمادشون همرده کشورهای اسکاندیناویه. یعنی فقط همین که حس کنم نمیتونم خودم باشم، به تنهایی اعتماد به دیگران رو نابود میکنه. وقتی حس کنم در جامعه‌ای هستم که حتی نمیتونم نظرمو بگم، چرا باید باور کنم بقیه قابل اعتمادن؟ همین جاست که بازی اصالت وسط میاد. برگشت به خود واقعیت شاید مهمترین کاری باشه که میتونی برای ترمیم جامعت انجام بدی. چون سریع ترین راه افزایش اعتماد اجتماعیه. مل رابینز میگه میتونم یک مثال بزنم از همون چیزی که گفتی درباره سقوط اعتماد؟ وقتی فاجعه ای توی یک جامعه رخ میده، مثل آتش سوزی، سیل یا بیماری، چی میشه؟ مردم خود واقعیشون رو نشون میدن. خانواده هایی که 2 ساله به خاطر سیاست با هم حرف نمیزدن، ناگهان دور هم جمع میشن. چون یه دفعه همه چیز فرو میریزه. انگار یه دکمه انسان بودن فعال میشه. همه دست به دست هم میدن. همه میخوان کمک کنن. تادروس هم میگه کاملا درست میگی. من چند سال پیش همسرم رو از دست دادم. بعد از 29 سال زندگی مشترک. باورم نمیشد. آدمایی که فکر میکردم باهاشون مشکل دارم، کسایی که اختلاف داشتیم، اولین آدمایی بودن که به کمک اومدن. تو اون لحظه اختلاف‌ها تبخیر میشن. این تجربه انسانی مشترک همون هسته ماست. تو هر تراژدی اجتماعی هم همین رو میبینی. مردم اصل وجودشون رو نشون میدن. چرا؟ چون هنجار جمعی در زمان بحران میگه همه دست به دست هم. این فرهنگ ماست. من هم نگران بودم که اخیراً وقتی بلایای طبیعی آتش سوزی ها پیش اومد، اولش سری سیاسی شد. ولی بعدش اینا همه تموم شد و مردم رفتن سمت کمک کردن. چون انسان‌ها ذاتاً همدلی دارن. توانایی قرار گرفتن در جای دیگری، تصور این که اگه جای اون بودم چی؟ و همین باعث رفتار مهربانانه میشه. تصور کن اگه توهم جمعی حاکم بود، اگه باور داشتیم هیچ کس اهمیت نمیده، هیچ کس قابل اعتماد نیست، تو بحران‌ها کسی به کمک نمی اومد. جامعه دچار فروپاشی میشد. ولی فعلا اینطوری نشده. اگه چشمامون رو باز نکنیم و مسئولیت نگیریم، میتونه به اون سمت بره. اینجا مر رابینز میگه تو واقعا باور داری بر اساس همه این داده هایی که گفتی، اگه تک تک ما قبول کنیم که درباره 80% چیزایی که برای انسان ها مهمه هم نظر هستیم و اگه قبول کنیم که عمیقاً شبیه همیم و ارزش هامون مشترکه، تصمیم بگیریم که از این به بعد فقط یه کار رو بکنیم. به بقیه اجازه بدیم خودشون باشن و پیشفرض رو روی این بذاریم که اون آدم زیر همه این سر و صداها آدمیه که به داشتن شخصیت اهمیت میده. کار معنادار میخواد. بهترین ها رو برای عزیزانش میخواد. و بعد در زندگی روزمره هم این رو تمرین کنیم. بعدش به خودمونم بگیم کار من اینه که در هر تصمیم، هر روز با اطلاعاتی که دارم تا حد ممکن همسو با ارزش‌های واقعی خودم عمل کنم. اگه خودمون رو تربیت کنیم در این دو کلمه let them, let me، حتی در چیزای ساده مثل اینکه این فصل اسکی کنم یا نکنم، یا اینکه واقعاً میخوام تو همین شهر زندگی کنم یا نه، و آروم آروم زندگیمون رو دوباره کالیبره کنیم سمت چیزایی که در عمق وجودمون میدونیم مهمه. حتی کار کوچیکی مثل داوطلب شدن یک باره، اینا حس اصالت میده. تغییر رشته میتونه حس اصالت بده. اینکه بعد از سالها سکوت از خواهر یا برادرت کمک برای مراقبت از پدر مادرت بخوای، این حس اصالت میده. این ربطی به این نداره که بقیه چی میگن. تادروز اینجا وارد میشه میگه دقیقاً. ممکنه تو یک توهم جمعی داشته باشی که اونا هیچ کاری نمی کنن. چون فکر کردی همه الان خودخواه شدن. اما این فقط نویز ذهن توه. حقیقت اینه که در اعماق وجود مردم هنوز همون چیزهای انسانی مشترک رو میخوان. و شروع این تغییر از توه. کاملاً باور دارم این همون چیزیه که میتونه همه چیز رو برگردونه. بذار یه مثال تاریخی بزنم. چون خیلی ها حس میکنن این مشکلاتی که داریم انقدر بزرگن که فقط راه حل‌های عظیم جواب میده. وقتی مشکل توهم جمعی باشه و تو استراتژی درست رو انتخاب کنی، همین استراتژی اصالت و آشکار کردن حقیقت، تغییر اجتماعی که اتفاق میفته میتونه به طرز عجیب، سریع و بزرگ باشه. بهترین مثالش انقلاب مخملی در چکسلواکیه. این انقلاب سالهای آخر دهه 80 اتفاق افتاد. چکسلواکی مدت طولانی زیر حکومت کمونیستی بود. وحشتناک و سرکوب کرد. کشورهای دیگه هم تلاش کرده بودن انقلاب کنن، مثل مجارستان، ولی همیشه به کشتار ختم شده بود. اما انقلاب مخملی تنها باریه که یک ملت حکومت کمونیستی رو بدون حتی یک کشته، بدون حتی یک شلیک سرنگون کردن. واقعا عجیبه. سوال اینه. چطوری؟ بهترین قسمت ماجرا رهبرشه. کسی که وقتی بفهمی کی بوده، راز قضیه رو میگیری. واتسلاو هاول. به همه کسایی که دارن گوش میدن میگم، برید آنلاین و رایگان مانیفستش رو دانلود کنید. قدرت بی قدرتان. خونتون رو یخ میکنه. انگار درباره امروز نوشته. هاول توضیح میده چطور فهمید مشکل اصلی جامعهشون توهم جمعیه. خودش نه تجربه نظامی داشت، نه سیاست مدار بود. یه شاعر و نمایش نام نویس بود. ضد کمونیست بود. اما کاری میکنه که نقطه عطفه. یک نمایش نامه طنزآمیز مینویسه به اسم The Garden Party که کل کمونیست رو دست میندازه. اونقدر ظریف که سانسورچی‌ها حتی نفهمیدن دارن مسخره میشن. نمایش رو اجرا میکنه و میترکونه. مثل همیلتون هر شب سولد اوت میشه. همه بلیتاش تموم میشه. خودش هر شب میرفت تماشا. اما نه نمایش رو. تماشاگرها رو میدید. و میگه اونا دقیقاً جاهایی میخندیدن که اگر واقعاً کمونیست بودی خنددار نبود. و همینجا بود که فهمید مشکلی نیست که مردم کمونیسم رو باور دارن. مشکل اینه که مردم باور دارن که باور دارن. یعنی یک توهم جمعی عظیم. و خب، این که چطور به این کشف رسید، خودش شاهکاره. پس نتیجه گرفت، راه حل اسلحه یا سیاست نبود، اصالت بود. خودش اسمش رو گذاشت اصالت و مسئولیت فردی. گفت، پس باید راه‌هایی بسازیم که مردم دوباره راحت باشن در حقیقت زندگی کنن. چون خیلی عادت کردیم دروغ رو زندگی کنیم. شروع میکنه به یک سری کارهای کوچیک. چیزایی که کمک میکرد مردم بدون خطر زیاد کم کم برگردن به خود واقعیشون. یه مجله ادبی درست کرد که مردم شعر چاپ کنن. باغبانی گروهی، جمعهای کوچیک، کارهای ساده. خیلی ها مسخرش میکردن. حتی انقلابی های همفکرش. میگفتن تو با شعر و باغبونی دنبال براندازی حکومت کمونیستی، اونا اسلحه دارن. اما جوابش این بود. ما داریم توهم رو هدف میگیریم، نه تانک رو. و نتیجه چی شد؟ معجزه. هیچ کس انتظارش رو نداشت. CIA ندیدش. از دستشون در رفت. حتی خود هاول هم سرعت اثر رو نفهمیده بود. چند ماه قبل از تظاهرات دانشجویی که 12 روز طول کشید و حکومت رو سرنگون کرد، مصاحبه‌ای داشت و داشت تلاش میکرد مردم رو امیدوار نگه داره. گفت، انقلاب‌ها زمان میبرن. شاید من زنده نباشم نتیجه‌اش رو ببینم، اما پای این مسیر هستم. 3 ماه بعد شد نخستین رئیس جمهور دموکراتیک چکسلواکی. منظورم از این که میگم وقتی مشکل توهم باشه، فقط 2 چیز لازمه اینه. 1. فقط خود ما میتونیم حلش کنیم. نیاز به هیچ مقام بالا یا دستور حکومتی نیست. این همیشه مردم عادی بودن که یاد گرفتن کم کم توی حقیقت زندگی کنن. با کارهای کوچیک، با عادتهایی که کم کم ساخته شد و تبدیل شد به یه ما اینو باور داریم. و من همیشه به اون داستان انقلاب مخملی فکر میکنم. چون با خودم میگم اگه یه شاعر تونست با اصالت و حقیقت یک حکومت کمونیستی رو سرنگون کنه، تو زندگی خودت چی کار میتونی بکنی؟ ما با هم چی کار میتونیم بکنیم؟ قدرت بی قدرتان رو حتما بخونین. رایگانه. حدود 80 صفحه است و واقعا آدم رو تکون میده. هیچ وقت فراموش نکنید. این چیزی که تو بیشتر از هر چیزی دلت میخواد، اصالته. واقعا مثل جادو عمل میکنه. هم برای خودت، هم برای جامعه، هم برای خانواده، هم برای رابطه‌هات، بچه‌ت، ازدواجت. این یک سفره. تو همیشه میگی ما خیلی چیزا رو تو کوتاه مدت دست بالا میگیریم و اثر کارهای کوچیک رو در بلند مدت دست کم میگیریم. و حقیقت اینه که اتفاقا همین تغییرات خیلی کوچیک، مایکرو چینجز، همه چیزه. ممکنه فقط اینکه یک بار سر کار حرف تو بزنی، یا آخر هفته بری کلیسا، یا یک بار بری تو محلت داوطلب بشی، یا به جای اسکرول کردن یک کتاب داستان برداری بخونی. کاری که تو رو به خود واقعیت وصل میکنه. همین الان. لازم نیست بزرگ باشه. تقریبا هیچ وقت هم لازم نیست بزرگ باشه. اگه با اصالت تونستیم یک حکومت سرکوبگر رو تبدیل به یک کشور آزاد کنیم، تو هم میتونی زندگی خودتو تغییر بدی. مل رابینز میگه خب حالا با همه این حرفایی که زدیم و قدرت اصالت، اگه بخوای یه چیز مشخص بگی برای همین هفته که میتونیم انجام بدیم تا شروع کنیم، پیشنهادت چیه؟ تادروز میگه خیلی ساده است. جواب اینه. یه کاری بکن. به حرف واتسلاو گوش بده. لازم نیست بزرگ باشه. برو سراغ جاهایی که میدونی مدتی داری، همراه جمع میری، ولی دلت باهاش نبوده. برای چیزای خیلی کوچیک، اینکه چی میخوری، چی مینوشی. تو دقیقاً میدونی کی داری از خودت دور میشی. لازم نیست من بگم. پس قول بده یک عمل اصیل انجام بدی. کوچکترین چیزی که برات معنادار باشه. و یادت باشه همون سیگنال پاداشی که برای همرنگ جماعت شدن وجود داره، برای اصالت هم وجود داره. وقتی آدم هایی که دنبال اصالتن حس میکنن کاری رو انجام دادن که با خودشون سازگاره، توی اسکن مغزی هم دیدیم همون ناحیه پاداش روشن میشه. مغز میگه همین، دوباره همین کار رو انجام بده. و بعد یک عمل کوچیک میشه دوتا، میشه سه تا، بعد میشه عادت، بعد میشه هویت، بعد میشه کسی که بقیه میگن من میخوام مثل اون باشم. انرژی این آدم رو میخوام. و انرژیت واقعا سرایت میکنه. به بقیه اجازه میدی که خودشون باشن و خوشحالی مصریه. اگه زیاد به آخر مسیر فکر کنی، کار نشدنی به نظر میاد. یادم میاد اون موقع که حداقل حقوقو میگرفتم، دوتا بچه داشتم و حتی دیپلمم نداشتم. اگه سعی میکردم فکر کنم زندگی تو بازه بلند مدت قراره چطور بشه، واقعا دست نیافتنی به نظر میرسید. تنها چیزی که فکر میکردم این بود. قدم بعدی که میتونم بردارم چیه؟ و بعد یک قدم دیگه. نمیخوام خودخواهانه به نظر برسه، ولی 7 سال طول کشید از وقتی از دبیرستان اخراج شدم تا وقتی که توی هاروارد برای دکترا وارد شدم. 7 سال بعدش هم طول کشید تا استاد بشم. این سالها چه کاری بکنی چه نکنی میگذره. همه ی اون ترسی که حس میکنی اولاً بدون که بیشترش کاملاً بیمورده. حالا میدونی چرا؟ ما تو زندان ذهن خودمون گیر میکنیم. داریم با خودمون میجنگیم. اما هر ترسی که داری یادت باشه. تو همین الان هم میدونی یه چیزی غلطه. میدونی وضع فعلی کافی نیست. میدونی لیاقت بهتر از این رو داری. این زمان میگذره. پس با اون عملهای کوچیک شروع کن. وارد مسیر اصالت شو. و قول میدم. یک روز خودتو نگاه میکنی و میگی این من رو نمیشناسم. مل میگه دکتر، حرف آخر چیه؟ چی میخوای به عنوان آخرین پیام بگی؟ تادروس هم میگه برای آدمهایی که دارن روزمره زندگی میکنن و زور میزنن دخل و خرجشون به هم بخوره، طبیعیه که احساس کنن هیچی از دستشون بر نمیاد. مشکلای جامعه انقدر بزرگ و ترسناک به نظر میرسن که آدم عملا فلج میشه. چون فکر میکنی من که هیچی نیستم، چیکار میتونم بکنم؟ و بله، خسته کننده است. چون حس میکنی هیچ کاری فایده نداره. نمیدونی اصلا باید چیکار بکنی. اما این واقعیت نداره. من از ته دل باور دارم و علاوه بر باور داده و تحقیق هم دارم. تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی تأثیر داری. همیشه همینطور بوده. ولی مخصوصاً وقتی مشکل‌های جامعه ناشی از توهم‌های جمعی باشه، نقش تو حیاتی‌تره. برای خودت انجامش بده. زندگیت به شکل غیر قابل باوری بهتر میشه. خود من هنوز گاهی خودم رو نیشگون میگیرم و میگم باورم نمیشه زندگیم این شکلی شده. مل رابینز وارد میشه میگه منم همین حسو دارم. هنوز نمیفهمم چطور اینقدر سالهامو صرف این کردم که فقط جای خودمو پیدا کنم، که فقط فیت بشم. چقدر خسته کننده بود. چقدر خودمو سرکوب کردم. چقدر خودمو گسلایت کردم که هیچی از دست من بر نمیاد. و اون صدای بیرون راست میگه. در حالی که همیشه ته دلم میدونستم که این درست نیست. میدونستم ما آدما تهش خیلی شبیه همیم. و وقتی میفهمی کافیه خود واقعیت باشی، کل این توهم جمعی دود میشه میره هوا. اینو برای خودت انجام بده. همین یه دلیل کافیه. ولی برای ما هم انجام بده. دکتر تاد، واقعا ممنونم. ممنونم که این کارو میکنی. ممنونم که این تحقیقات رو به زبون ساده برای ما باز میکنی. و ممنونم که به ما اجازه و مدرک دادی که به خوب بودن انسانها باور داشته باشیم. و ممنونم که نشون دادی فقط خود خودت بودن و شهامت این که زندگیت رو کم کم برگردونی به چیزی که واقعا هستی، هم جواب مسائل شخصیه و هم جواب مسائل بزرگ جهانی.
It's easy for individuals just living their life, trying to make ends meet day to day. You barely have enough time to do anything for yourself. The problems in our society seem so big, so insurmountable, that there's an apathy that sets in.
Mm-hmm.
Because what could I possibly do?
It's also exhausting.
It is exhausting. Because it's exhausting in part because we don't know what to do. We feel like nothing we could do would ever matter, and we feel helpless. It's not true. Like, at my core, I believe it, but I also have the data to back it up. You matter more than you could possibly know. That's true in general, but it is particularly true when the problems of our society are related to collective illusions.
Hmm.
You have a role to play. Do it for yourself. Your life will be immeasurably better. You and I both know. I pinch myself. I'm like, I cannot believe I get to live this life.
Same. And I also can't believe how long I spent it trying to fit in and how exhausting and fatiguing it was, how long I gaslit myself saying there's nothing I can do and all the noise is correct when I deeply fundamentally believe that's not true, that we all kind of want the same things.
Yeah.
And then when you realize, wait a minute, if I'm just authentically myself, the illusion disappears.
Yeah. Do it for yourself just for that, but do it for us.
خب. به پایان بخش دوم و پایان گفتگوی مل رابینز و دکتر تادروز رسیدیم. این دو اپیزود حول یک پیام محوری میچرخید. بیشتر رنج‌ها، ترس‌ها، سکوت‌ها و جدایی‌هایی که امروز تجربه می‌کنیم واقعیت ندارند، بلکه نتیجه توهمات جمعی هستند. توهماتی که به ما القا می‌کنند دیگران چیزهایی رو باور دارند که در حقیقت باور ندارند. مل رابینز و دکتر تادروز با داده‌های گسترده نشون میدن که بیش از 80% انسان‌ها ارزش‌های کاملاً مشابهی دارن. می‌خوایم آدم خوبی باشیم، تأثیر مثبت بگذاریم، خانواده و روابط سالم داشته باشیم، مورد اعتماد باشیم و زندگی معنادار بسازیم. اما تحت فشار صدای بلند اقلیت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ترس از قضاوت، خودمون رو سانسور میکنیم، دروغ میگیم، مطابق جمع رفتار میکنیم و از اصالت جدا میشیم. و همین سکوت توهم اختلاف رو قوی تر میکنه. اپیزود دوم این گفتگو عمیق‌تر وارد مفهوم اصالت به عنوان پادزهر نهایی میشه. تفاوت میان تعلق داشتن و جا شدن، اثرات مخرب خودسانسوری روی سلامت روان و اینکه چطور یک عمل کوچیک اصیل میتونه ساختار مغز ما رو فعال کنه و تبدیل به هویت ما بشه. و چگونه let them و let me میتونه زندگی فردی، روابط و جامعه و حتی ساختارهای سیاسی رو از نو ترمیم کنه. دقیقاً همونطوری که در انقلاب مخملی چکسلواکی رخ داد. پیام نهایی: با یک عمل کوچیک اصیل میتونی زندگیت رو متحول کنی و بخشی از ترمیم جامعه باشی. چون حقیقت اینه که ما بسیار شبیه همیم و خیر جمعیمون فقط با اصالت فردی ما فعال میشه. پرانتز باز، الان باز بداهه دوست داشتم یه چیزی اینجا اضافه کنم. توی این پادکست هایی که حالا توی این چندین سال من گوش دادم، یه چیزی هی تکرار میشه. یعنی خیلی چیزا هست که هی تکرار میشه. ولی یه نکته‌ای که واقعا به نظرم مهمه و الان این آقای تادروز و مل رابینز هم بهش پرداختن و کلی راجبش حرف زدن، این نکته است که خودمون باشیم. بسیار نکته مهمیه. یعنی من دلم خواست که خودم باز تأکید کنم روی این موضوع، به خاطر اینکه آدما گیج میشن. یعنی مرز بین این که ما کی خودمون هستیم، کی داریم به خاطر اینکه دوست داشته بشیم یا پذیرفته بشیم توسط خانواده، اطرافیان، دوستان، مرزش کجاست؟ آدم دست کم میگیره. میزان فشاری که وقتی شما تلاش میکنین برای اینکه باوری که ندارین رو تو زندگیتون بیارین، انجام میدیم دیگه. ولی واقعا انرژی میگیره و فرسوده میکنه آدمو، و وقتی هم که فرسوده میشینه لحاظ روانی، سطح انرژی میاد پایین و اصلا دیگه نمیجوشه. یعنی اینی که میگن آدم باید برای اطرافیانش و برای جامعهش لذت نهایی اینه که یه خیلی برسونه، شما وقتی که خودتون نیستین انقدر این سرکوب انرژی میگیره که اصلا دیگه از وجود آدم چیزی سرریز نمیشه. خیلی فرقشه اینکه خودتون باشین و فاصله بین باوری که دارین و عملی که انجام میدین به حداقل برسه خیلی فرقشه و این تجربه زیسته خود منم هست و دست کم نگیرین. پرانتز بسته. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است، لطفاً بهم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.